رفتن چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و خلاصه عللی که توان کار و فعالیت را از آنها زدوده داشته باشند، الحق قابل دستپیشی و پهلوبندی هن. اصل چهارم این که مرام ما از این مساعدت ها روشن باشد که آیا صرف برای رضای خدا هست و یا مقصدی از این کمک ها در انتها داریم. من هین رانندگی دیدم شماری از راننده های موترهای لوکس برای زنان جوان و دختران قد و نیم قد در جاده ها که دستمال به دست گویا شیشه های موترها را پاک می کنن بیشتر از سال خورده ها و معلولین پول می دهن، که نمی دانم این گونه ها را به کدام نام خطاب کرد. و بالاخره نقش همگانی این که ما به اطفال که باید به مکتب بروند و درس بخوانند ترحم بیشتر مبذول می داریم، در حالی که بیشترین گناه آن خواهد بود که این جماعه را پول ندهیم تا اینکه دست از گدایی بردارن و ناگزیر به تعلیم و تربیه روی بیاورن. و سخن آخر این که مسئولین و آنهایی که در زدودن گدایان از روی جاده و برقراری نظم آمرا به دوش دارن کی و چگونه این وجیبه را درک می کنن و به این نکته خطرناک متوجه می شوند و از خرد و برد بودجه و تخصیصهای خاص به همین منظور سر در گریبان خود فرو می برن و برای لحظه هم شدن نیت اسلامی و ایمانی را در مغز خود جای می دهن تا سایر هموطنانشان شاهد یک تحول اقلا جزئی در کشور باشند. خیر، گفتن از ما عمل از آنهایی که واقعا هم نوع خود را دوست دارن خواهد بود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در مورد غرور و عواقب ناخوشایند آن به کرات شنیده و در بعضی از موارد به چشم سر آن را دیده ایم که یک فرد در انتهای غرور به چه مصیبتهایی که دچار نمی شود و به چه آلام و دردها مواجه می گردد و بالاخره نادم و پشیمان و اما کار از کار گذشته و سودی نمی بخشد. کبر و هوا از نظر دین مبین اسلام هم مردود است و خداوند متکبران را خوب نمی بیند و همین طور در بین بنده های خدا نیز انسان های مغرور در قلوب مردم جای ندارند و حتی بعد از افتادن هم از این گونه افراد کسی دستگیری نمی کند. لذا غرور بیجا و بجا لزومی برای تبارز ندارد و در مقابل شکستگی و فروتنی را جایگاه و مقام خاصی است که همه با آن متفقند. داستان کوتاهی داریم از حکایه های مردم جنوب شرق آسیا با عنوان خرد و بزرگ که مبین قباحت همین گونه خواص در اجتماع مجازن از زبان اشجار که به تازگی آن را ترجمه نمودم. روزی از روزها یک شاخچه مغرور یک درخت که سر به آسمان می سایید چنان مغرور شد و گویا فکر کرد که همین برگهای اطراف مزایم قد برافراشتن وی می شوند و در این فکر افتاد که در حضور داشت شاخه بزرگی چون او به این برگهای کوچک چه ضرورتی است. لذا تصمیم گرفت با یک تکان و حرکت مغرورانه آنها را از پهلوی خود دور کند و گویا از مزاحمت آنها فارغ شود. با تمام قوتی که داشت خود را تکان داد و به جز یک برگ همه برگهای این شاخه ریختند و تنها یک برگ خود را قایم کرد و با تکان شاخه مغرور گویا از او کنده نشد. در همین اثنا باغبان با داس و تیشه خود از دور نمایان شد و طبق روال هر روز در هر درختی که شاخه خشکی را دید و قطع آن آغاز کرد تا اینکه به نزد شاخه مغرور رسید دید که یک برگ تازه‌ای در آن در حرکت است. دست بر حذر داشت و از قطع کردن آن منصرف شد و به عقب شاخه‌های خشک سایر درختان رفت. اما بعد از رفتن باغبان یگانه برگ باقی مانده به شاخه مغرور گفت: بزرگان از برکت خردها بزرگند و آن بزرگی که خردها را از خود دور کند حتما به زوال روبرو می شود و امروز هم که اگر من با تو نبودم ای شاخه، حالا تو در بوجی باغبان بودی و عصر روز در تنور باغبان می سوختی. این گفته های یگانه برگ باقی مانده در شاخه خیلی به شاخه مغرور بد خورد، قهرش آمد و چنان تکانهای شدید به خود داد که همان یک برگ باقی مانده هم از وی جدا شد و به زمین افتاد. نزدیک عصر بود و باغبان زمانی که میخواست با بوجی چوبه های جمع شده به خانه برگردد، از پهلوی شاخچه مغرور گذشت، دید که هیچ برگی در آن شاخه نیست. تصمیم گرفت که آن را نیز قطع کند. تیشه را به دست گرفت، لحظه نگذشته معلوم شد که شاخه مغرور بر روی خاک افتیده است. محمد اسحاق سنا شاعر دریسرا که فعلا در شهر ونکوور کانادا به سر می‌برد، زمانی یکی از استادان زبان دری در لیسه قاضی کابل، هم شاعر و هم ژورنالیست بود. سالها در رادیو افغانستان نیز کار کرد و اما ناگزیری او را نیز به مهاجرت برد و درد دوری از وطن در سروده‌های دوران مهاجرت او آشکارا لمس می‌شود. آخرین سرودی خود با عنوان انتظار بهار را به مجله آزادی فرستاده که آن را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذاری، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار، مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانه شاد، مرا به رنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک‌های خدای، مرا به جاده پر بیر و بار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد ز تن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار بگذارید.
می دانید افغانستان حدود یک قرن پیش مالک یک راه آهن ترانزیتی بزرگ آسیای میانه را با بحر هند وصل می نمود می شد. خط آهنی که از پتکسر در هممرزی ولایت بلخ و بالاخره از طریق هند برطانیوی وقت به سواحل آبهای جنوبی می رسید. و اما همان اوضاع نابسامانی که بیشتر از یک قرن بدین سو ادامه دارد مانع این پروژه عامل منفعت شده و تا امروز هیچ دولتی با تأثیر پذیری از دخالتهای همسایه ها نتوانست به عملی سازی آن اقدام نماید. و تنها شاه امان الله بعد از سفر اروپا یک بار اقدام به این کار نمود و به طور نمونه رای آهن 7 کیلومتری دارالامان تا شهر کابل را اعمار نمود که اولین سهولت ترانسپورتی شهری برای مردم عام در کابل عنوان می شود. و اما صد دریغ که مثل امروز دشمنان پیشرفت و انکشاف افغانستان این پروژه را نیز در نطفه خاموش ساختند و ضربه های آن تا امروز نگذاشت پلان های 5 ساله و 25 ساله انکشافی در کشور قد راست کند و ما از آن بهره ببریم. مراد از این چند سطر این است که هنوز هم بیشترین مردم افغانستان قبل از اعمار رای آهن حیرتان مزار که در سالهای اخیر اعمار شد با ترانسپورت ریلوی هیچ گونه آشنایی نداشتند. در آرشیف‌های کشورهای غربی به خصوص آلمان و هالند اسنادی در مورد آغاز اعمار خط آهنی که از آن متذکر شدیم موجود بوده و یک نویسنده افغان دکتر خلیل وداد مسئول بنیاد همکاری افغانستان هالند که به بهانه معرفی یکی از تألیفات آنها با عنوان پنهانگاه در کابل با ایشان آشنا شدم ضمن مصاحبه بعضی از موضوعات را نیز بیان نمودند که برای من خیلی جالب بود. از آن جمله در دست داشتن اسناد مربوط به قرارداد اعمار اولین خط آهن در افغانستان صحبت مختصری با خلیل وداد در زمینه داشتم و در آغاز از ایشان در مورد انجینیر هالندی که در زمان امان الله خان سروی پروژه خط آهن پتک سر ترکمنستان تا چمن قندهار افغانستان انجام داده پرسیدم. ایشان سخن را چنین آغاز کردند:
ادریانوس فان لوتسنبورگ ماس 87 سال پیش ایجا آمده بود که قرار بود در زمان امان الله خان پروژه خط آهن سراسری ده از کابل، لوگر، غزنی، قندهار، هلمند، هرات از جاهای تاریخی، از مردم، از فعالیت روزمره عکس‌های بسیار جالب گرفته. تمام عکس‌ها را بخشیده به آرشیف دولتی. حالا من در آرشیف اینا را آشنا شدم، کپی‌ها را آوردم اینجا. خوشبختانه که
چند سال اینجا بوده، در کدام سالها؟
سال 1928 1929 در آخرین روزهای سلطنت امان الله خان و قرارداد مثلا شرکت آلمانی برلین ساختمان رایحان برلین با افغانستان امضا کرده بود به دستور امان الله خان. و اینجا که آمد در سپتامبر 1928 امان الله خان دید، امان الله خان برش از گارد شاهی برش سرباز داد. دولت افغانستان 70,000 مارک به این پروژه پیش پرداخت کرد و این با دو موتور لاری مرسدس بنز با یک موتور خرد و با گارد و آشپز و خدمه و ترجمان و همه از این مسیری که قرار بود خط آهن ساخته شوه به ترتیب اول به لوگر رفت، بعد غزنی و از همه جا عکس‌ها داره که عکس‌ها را به آرشیف بخشیده و ما از آرشیف عکس‌ها را اجازه نشر گرفتیم و با حمایت سفارت هالند این کتاب هفته آینده چاپ می‌بره.
خبر دارین که دیروزها یک خط آهن از بندر آقینه انخوی شروع تا به تاجیکستان از مسیر شمال افغانستان بگذره و اعمار میشه. اما در وقت امان الله خان اولین خط آهن حتی نمونه هایش بین دو قصر و از دیمزنگ چیز هم وجود دارد. شما در مورد اولین خط آهن چی معلوماتی دارین؟ وقتی انجینری بوده که شما کتاب ازور یادداشت های ازور شما در اینجا آوردین، این انجینر چی کارهایی کرده؟ یک معلومات مختصر در مورد اولین خط آهن افغانستان اگر بر ما بتین.
اولین خط آهن همین خط آهن است که در سال 1926 میلادی بین دارالامان و مرکز شهر کابل یا دیمزنگ به فعالیت آغاز کرد و 7 کیلومتر فاصله داشت. دو تا لوکوموتیو داشت بخاری با چوب، دو واگن کوچک کردیش داشتن. ولی ای اولین خط آهن افغانستان است. از نگاه تاریخی تثبیت شده ای اولین خط آهن است. ولی بعداً در زمان
این خط آهن است که اعمار شده
و استفاده قرار میگیرد. منظم روز چند بار داخل شهر می آمد و دوباره مردم می برد. ترانسپورت عمومی بود تقریبا.
یعنی اختیار مردم عام قرار داشت، نه مردم خواص.
نه مردم خواص بیشتر امکانات داشتن و اسب و کالسکه و چیزا داشتن، حتی خاندان شاهی موتر داشت.
بله.
امان الله خان خودش بهترین موتر روس داشت، مثلا دو تا. ولی این ترانسپورت عمومی بوده. عکسای که من دارم خودم در سایت هم هست، دیدم میشه که مردم هم با دستار و عمامه مثلا در واگونا نشستن و طرف کابل میرن.
بله.